بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه مجموعاً میشه مطمئن شد از روایات این که حکم ناسب و کفار حربی نسبت به اونی که از مال اینا اخذ میشه از جهت خمس حکم واحد داره، یا هر دو حکم غنایم دارالحرب را دارن که استثنا نمیشه معونه سنه، یا حکم ارباح مکاسب را دارن که استثنا میشه. ما بعضی از وجوهی که دیروز ذکر کردیم برای اینکه مثل نواسب و حربی، کافر حربی اینا داخل غنائم بشه، این بود که مثلا گفتیم شاید نظر سید به این بودی که غنیمت غیر از معنای وسیعی که داره که تمام استفادات را غنیمت گفته میشه، غنیمت بالمعنى الاخص عبارت از این است که استفاده‌ای که در اثر غلبه به شخص به طرف استفاده بشه. اون وقت و چون در باب سرقت و خدعه و اینجور چیزا غلبه در کار هست، و بگیم عنوان غنیمت به معنای خصوصش منطبقه برشه. ولی این وجه البته وجه ضعیفیه. او این است که فرزن عنوان غنیمت به معنای اخص خود منطبق باشده همه مال نواسب و هم مال کفار حربی، ولی دلیلی که برای عدم استثناء معونه در باب غنائم هست اون دلیل منحصر به غنائم دارالحربه، نه مطلق ما یست و علیه الغنیمه ولو غنیمت بالمعنى الاخص هم صدق بکنه. این صدق منشأ نمیشه که ما بگیم پس بنابراین استثناء نیست، چون اون دلیلی که در باب غنایم هست که روایات هست که اول خمس را بر میداشتن بعد بقیه رو بین مقاتلین تقسیم میکردن، خمس بود و چیزای اختصاصی امام بود و اونا اخراج میشد اول بعد تقسیم میشد بین بزرگ، اونا مال غنایم دارالحربه، نه اینکه خب یه کسی به ناسبی رو مالش رو برمیداره، اون که دیگه مربوط به حکومت اینا نیست که بیان و مربوط به این روایات نیست. پس اون ادله خاصه‌ای که وارد شده که از اونا استفاده میشه در غنائم، یه مشت غنائم استثنا نمیشه معونه، اونا این موارد رو نمیگیره. و اگر تمسک بشه به این تعبیری که خود مال ناسب و عده الینا خمسه که بگیم از ناسب هم حکم کفار حربی استفاده میشه، اگر به این تمسک بشه که در اینجا هیچ استثنایی نکرده، این دلیل بر عدم استثنا نیست که استثنا پس نداره، برای خاطر اینکه این همین تعبیر را در باب ارباح مکاسب هم هست و در باب کلیه خمسه هم هست که گفتن مثلا در کل ما افاد الناس درش خمس هست، هیچ اسمی از استثنای معمونه نبرده. در قسمت ارباح مکاسب بعضی روایاتش هست ذکر کردن اسمی از استثنای معمونه نبردن. اگر بناس اسم نبردن منشأ بشه که بگیم پس استثنا نیست، پس فرق نمی کنه ما بین ارباح مکاسب و چیز ناسبی، این که ناسبی اخذ شده و دلیل استثناء هم مشترک بین همه، این است که دلیل به منفصلی که آمده حکم کرده از خمس بعد المعونه اینا حکومت داره و ناظر به روایات مثبته خمسه، چه به عنوان عام ما غنیمتم فان لله خمسه باشه غنیمت معنا هم باشه فواید، چه به عناوین خاصه ای از قبیل ارباح مکاسب از قبیل محفوظ از دست ناسبی، هر کدی میکرد اینا باشه اینا حکومت داره به اونا. پس نتیجه میده برای این که مستثناست به طور کلی، معونه مستثناست بله، مواردی که دلیل داریم برای عدم استثنای معونه مثل غنایم دارالحرب گرس کردن که میگه اول میان کنار میذارن خمس را کنار میذارن بعد میان تقسیم میکنن بین مقاتلین، اونا دلیل داریم که معونه مستثنا نیست. اونا رو ما میگیم استثنا میزنیم از مستثنا بودن معونه، میگه اونو نیست. ولی بقیه از اینا رو خب این ادله حکومت داره، به او هم به روایات ناسبی حکومت داره، هم به روایات مطلقه که به طور مطلق اثبات کرده ده خمس را برای فواهد، و هم اونایی که راجع به ارباب مکاسب اثبات کرده نسبت به همین از این حکومت داره. پس عمده این است که ما باید بحث کنیم ببینیم آیا این روایاتی که اثبات استثنای معونه میکنه آیا یه معنای به طور کلی استثناء کرده در تمام فواهد قهرن به همین مالی که مأخوذ از ناصبی یا از کفار حربی به او حکومت پیدا میکنه و میگیم استثناء داره، یا نه مورد اون یه موارد خاصه است از قبیل زیعه، اینجور مواردی کلیتی نداره. اگر موارد الخمس بعد المعونه مزیر باشه دائرش، قهرن ادله عامه‌ای که اثبات خمس کرده و استثناء هم فرض اینه که دلیلی که میاد استثنای معمولن هم در غیر زیعه و امثالین در غیر از اینا یه همچین اطلاقی نداشته باشه ادله استثناء کن، قهرن باید خود بکنیم که خمس هست و مستثنا نیست. پس عمده باید بحث روی این بشه که آیا روایاتی که معمولن رو استثناء کرده به طور وسیع استثناء کرده معونه رو، یا در یه دایره محدودی استثناء شده. این رو ما باید بخونیم تا این بحث ما راجع به کفار حربی، راجع به ناصبی، همین از اینا از اینجا استفاده میشه.
این روایت این که خود مال ناصب بعد بعد این ها خمسه این دور در حدیت داره، یعنی میگه خمسه همون مال ناصب رو ما در اون روایت این که خمسه بعد از معونه، اون حد چیه؟ حد بعد از معونه میسافه، اصلا یه قابلیت
تمام روایات اینه که میگه بگیر و خمس ما رو بده. در تمام غیر از اینا روایت های دیگه راجع به ارباح مکاسب این همین تعبیر هست، خمس ما رو بده، خمسی که اون در هر جا هست این همین تعبیر در ارباح مکاسب روایت. هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نداره، نه نه ظهور این حکومت پیدا میکنه، معنی حکومت همینه، نه میگم این حکومت پیدا میکنه. اون یکی میگه آقا در عده از اون خمس هست، مثل الان تو غربه شما نگاه میکنی اول میگه که در چی و چی و چی خمس هست، بعدم یه فصلی هست میگه معونه مستثنا هست و حکومت داره به همینا دیگه. این مثل همین میدونم فرق نمیکنه، مال مشخص یه چی مستثنا، این اونجور حدود نیست آقا، اونجور نیست که برای اینکه بگن 4 فرسخ بعد بگیم 6 فرسخ، این که نیست که. اگر بگن خمس بعد بگن برای اینکه عشر، این البته قابل چیز نیست، خمس با عشر جور در نمیاد، با صبح جور در نمیاد، این حق. ولی اما این خمس که باید بده، هر کسی مالیات باید بده، چه شرایطی مالیات داره؟ یه شرایطی میگن سن باید داشته باشه، این از فلان مقدار شروع باشه، این تهدیداتی منافات با جعب مالیات نداره برای یه شیء. اما اگر مالیاتی که بگه 1000 تومان بعد دمی دیگه بگه مالیات 2000 تومان، این با هم منافات داره. حالا ما روایت چه میخونیم؟
اصلی
که داریم فرد مجاور سرافی ماله که الا که ارباع مقاصد، اگر این حس محاسبه کنیم
بعد ما یقین داریم
ارباع مقاصد
جز مستثنا
میشه،
بعدش که
شک داریم
جز مستثنا
میشه مثل انبال ناصب و عدیدی. حالا شما بعد از چیز رو تنمیدیم بیمیچیم، حالا بخونیم عرض کنم روایات مسئله رو ما الان بخونیم. یکی از روایات روایت علی بن مهزیابه، اینجوری سندش محمد بن الحسن السفار عن احمد بن محمد، این من میخونم چون مقدمه است برای یک روایت دیگه است که اونا عمده راجع به معونه است که اشاره داره به این دخالت داره، برای اینجا هم اسمی از معونه برده ولی خیلی ارتباط قوی به بحث ما نداره ولی با زمینه روایت دیگه مرتبط میشه. محمد بن الحسن السفار عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد عن علی بن مهزیار قال كتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. خب این روایت که صفار خب سقست و احمد محمد ابن ایساش تو درادرش هم عبدالله ابن محمد هر دو سرن، هم علی ابن مهدی ها بونم سقست، قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام. این جمله ضمیر الیه به کجا برمیگرده؟ فاعل قالکیه. اگر علی ابن مهزیار فاعل قال علی ابن مهزیار باشه که ظاهر اولی هم این رو اختزا میکنه، باید کتب الی علی ابن مهزیار مزمر از مرجع چیز به نحو ازمار تعبیر کرده. ابو جعفر علیه السلام به اون شخص نوشت و اون شخص خیلی احتمال هست ابو علی ابن راشد باشه، یه جای دیگه هم علی ابن مهزیار میگه. ابو علی ابن راشد هم وکیل حضرت جواد بوده. اونجا هست قال قارنجی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امریک و امثالینا. اگر این باشه بعید نیست که ضمیر به مثل ابو علی ابن راشد چیز کنه. و اینجور ضمایر گاه اینجوریست که قبل یه روایتی نقل میکنن، مثلا از علی ابن مهزیار یه روایتی نقل کرده از ابو علی ابن راشد و بعدم میگه که و کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، چجور که ضمیر برگشت میکنه به اون شخصی که قبلا علی ابن مهزیار از اون نقل کرده. وقت دیگران که میان نقل بکنن به این شکل میشه که در اینجاست. ممکنه این باشه، ممکنه هم هست که فاعل قال صفار باشه. صفار سند خودش علی ابن مهزیار ذکر میکنه و صفار میگه قرأت انا کتابه اون، نامه او رو در طریق مکه من دیدم. اینم یه طور دیگه محتمله. یه احتمال دیگه باشه که اون در نتیجه ما باید قائل به تصحیف بشیم، چون روایت های دیگه اونجوری اقتضا میکنه که نامه رو به علی بن مهزیار حضرت جواد نوشته و کسی که نامه حضرت را دیده یکی از معاشرین علی بن مهزیار بوده به نام ابراهیم بن محمد همدانی که بعدا میخونیم که در اینجا اسمی از اون نیست. قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الی، مثلا یه قال ابراهیم بن محمد همدانی یعنی چه چیز سقطی در چیز شده باشه در این سند، چون اون روایت های بعد از اونا دلالت میتونه برن که ابراهیم بن محمد همدانی علی ابن مهزیار اون نامه رو نشون داده و نامه رو دیده، دست اون بوده و دیده. نامه ای رو که حضرت جواد مثلا به علی ابن مهزیار نوشته بوده اون ابراهیم ابن محمد همدانی میگه من دیدم، یا صفار گفته من دیدم. اینا اینجا اسمی از ابراهیم محمد همدانی نیست، ولی روایت بقیه رو که ما میخونیم اونجا اسم ابراهیم هست. خلاصه این یا در سند بعضی جاهاش سختی داره یا چیه، این مهم نیست. حالا یا خود علی ابن مهزیار که مکاتبه بین او و علی ابن مهزیار واقع شده باشه، یا مکاتبه بین شخص دیگری که علی ابن مهزیار روایت میکنه اون مکاتبه رو باشه، فردیست که مورد اطمینان علی ابن مهزیاره و خودش هم قرأت و انا کتاب رو هم دیده. حالا یا خودش طرف نامه بوده یا نامه مال کسی دیگه بوده دیده نامه رو، در این جهت اشکالی نیست. مزمره بودن به جای ضرر نمیده اگه مزمرم باشه. اینجا قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه فقال، نامه حضرت اینه، ان الذی یعلذی اوجبت فی سنتی حاضر و حاضری سنت اشتین و نهتین فقط، اونی که من ایجاب کردم در امسال که سال 220. البته این از روایت استفاده میشه که دو تا خمس در این روایت هست. یه خمسی هست که فرض اللهه که خداوند فعلم و انما و نیتون شهیم فعنم بالله خمسه، همونیست که در قرآن جعل شده فرض اللهه. یه خمس دیگه روی ولایتی حضرت جواد به بعضی از شیعیان جعل خمس کرده و اونجا اسم ذکرم میکنه. خمس تا جعل کرده، یک دوازدهم هم جعل کرده، دو تا مالیات جعل کرده، میگه اونم روی بعضی جهاتی بوده که یه شلوغکاری‌ها اینا کردن، یه خلافکاری‌ها کردن، برای تزکیه اینا ما این جریمه رو برای اینا ذکر کردیم. که این فرض، فرض الهی ابتدایی نیست که مثل فرض قرآنی ما، فرض حکومتی است که روی مصالحی اونم به طور موقت در فقط در سنه 220 این رو چیز کرده. و خصوصیت سنه 220 هم که حضرت می کنم فقط این سال، شاید برای خاطر اینکه اون سال سال فوق حضرت جواد بوده، حضرت جواد در 220 وفات کرده، بعدش دیگه حضرت متوفا بوده، شاید هم این دخالت داشته در این الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنه 20 و مرتين فقط در همین سال. اون وقت چرا من این مالیات رو جعل کردم؟ هدفم از جعل مالیات چیه؟ میگه یه هدفی که یه قسمتش رو ذکر میکنم، اگه بخوام همه جهاتش رو ذکر کنم این خطر داره، نشرش خلاف طبیعی است، من همه رو نمیگم، باز نمیکنم، ولی یه مقدارش میگم. اوجبت في سنتي هذه لمعنى من المعانی، یعنی برای مقصدی از مقاصد که اکره و تفسیر المعنا کله، میخوام همه هدف رو بیان کنم، روشن کنم، این برام خوشم نمیاد، خوفم من الانتشار خلاف طبیعه است و نشبش سلامیست. و سأفسر لکه بعضه انشاءالله تعالی، یه مقداری از اون علت اینکه ما این مالیات رو جعل کردیم، یه مقداری علت ذکر میشه، یه مقدارش هم مخفی است که دیگه اون رو صلاح نیست من ذکر کنم. بعد میفرمایم که اونی که ذکر میکنه عبارت از اینه: ان موالیه اسأل الله صلاحهم، بله، او بعضهم قصروا فیما یجب علیهم، همه موالی یا بعضشون جایی کردن در واجباتشون، اونی که باید عمل کنن نکردن. فعلم تو ذالک، خب اینم من اطلاع پیدا کردم. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلت فی آمی هازا، چون یکی از راه های تزکیه گرفتن مالیات و ماله که به آیات قرآن هم تمسک میکنه، خوز من اموالهم صدقتن تو طهرهم و تو زکیهم ده. و منم برای خاطر این که این آلودگی که در اثر این خلافکاری اینا انجام دادن، کوتاهی کردن، این مالیات رو جلب کردن که اینا سلم این دو چیزا ظاهر بشه. فعلم تو ذالی فحبت هم و تحقیر هم و اوزکی هم به ما فعل کفی آمی هازا من امر خمس. اون وقت خمس را هم تو خود این معلوم میشه این خمس غیر از اون خمس قرآنیه، خمس حکومتیه. قال الله تعالی خود من اموالی به عنوان استشهاد هم میاره که گرفتن مالیات میگه به تذکیه و تذکیر میشه. قال الله تعالی خود من اموالی صدرت هم تطهور هم و تذکیه به ها نصل علیه من نصلات هرسکن لهم و الله سمیع علیم. علم یعلم این الله و یقبل توبه تن یبابه و یقبل صدقات، قبول توبه میکنه و اینا بر توبه کنن و خب صدقات هم قبول میکنه خداوند. بالاخره اون قابلی ها اینا رفت میشه در اثر قبول خداوند که صدقات قبول میکنه. و این الله و تواب رحیم و قاد اعمل و فسایرن با عملکم و رسولک و المؤمنون مسحت و ردون الى عالم الغیب و شهاده فیونم به اطومی ما کنتم تعمالی ولم اوجب ذالک علیهم فی کل آ. این رو دیگه حکم عمومی سنواتی نیست. و ولا اوجب علیهم الا زکات البتی فرزه الله علیهم، اون که من میگم باید چیز کنن اون عبارت از همون زکاته، اون البته مفروض الهیست که اونم مخصوص به آمیدونه آمیست. و اینما علیهم الخمس فی سنتی حاضر، این خمس فقط در این ماه و اونم در یه عده اشیاء خاصی تنگیه کش برداده بشه، در ذهب و فضهی که سال گذشته برش در اونها یه خمس حکومتی تلاو نقره قدی پول اگه داشتن و سال هم گذشته بود اینجا چیز باید بدن خمس داره. ولم اوجب خمس حکومتی ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع، در مال تجاره و اینجور چیزا امتا و ارباح مقاصد دیگه، این چیز حکومتی رو من جمع نکردم. در آنیه و دواب و خدم و رب ولا رب این رویه و فی تجاره ولا زیعه. در زیعم من این خمس حکومتی رو جمع نکردم مگر زیعه که بعد بعدنم تعمیر میکنه. نه نه تحمیل نشده بود، اصلا جعل نشده بود، اصلا جعل حکومت الهی نشده بود. حضرت روی برای تطهیر اینا چون خرابکاری کرده بودن برای خاطر اینا یه مالیاتی جعل کرده بود. وقتی این مالیات در یه دائره محدودی است میگه که ولا زیعت الا بله زیعتون سعفسرها لکه امرها. اون وقت البته ایشون میخواد بفرماید که من میتونستم مالیات برای اینا زیادم مالیات جعل بکنم، ولی خب ارفاق کردم نخواستم خیلی به فشارشونم قرار بدم و الا که من مقتضی این بود که خیلی بیشتر از اینا مالیات گرفته بشه. این که من یه دایره محدودی چیز کردم یه ارفاقی درباره اینا شده و الا طبع وضعیه بخوام تطهیر بشن بیشتر از اینا میخواست. بله ولا زیعت الا زیعت و سعفستر و حالکه امرها تخفیفا منی الموالیه و منن منی علیه. حالا چرا من این مالیاتی که جعل کردم به همون جور که خدا وسیع جعل کرده و در هر چیز هست اینجا ما این کار رو نکردیم؟ میگه چون من میدونم اینا خیلی از نظر مالی در فشار هستن. لما یقتال و سلطان من انواله، چون از اون طرف دولت حکومت از اینا میگیره اموالشون رو چیزی ندارن. ولی ما ینوب به هم فیزات هم و مخارجی که خود اینها دارن یوسی به هم فیزات هم ذاتن و مخارجی دارن در هم احتیاج دارن روی احتیاجات اینا چون زیاده نظام من به قدری تخفیف دادم خیلی مفصلش نکردم. بعد می فرماید این اونیست که من جعل کردم، اما اونی که فرض الله مربوط به من نیست که اون دیگه مخصوص به آمیدون آمی نیست. و اما الغنای و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. و دیگه قال الله تعالی و اعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و للقربى و اليتامى و المساكين ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير. اون همیشگی است و غیر از این خمس است که ما جعل کردیم. بعد شروع میکنن تفسیر کردن این غنائم را. غنائم و فوائدی که در قرآن ذکر شده، غنائمی که در قرآن ذکر شده که عبارت نخواهی از فوائده که همیشه ثابته، بعد میگه اینا چیا هستن؟ یکیش غنیمت جنگیه، اینجا به معنی خاصه اول غنیمت اللتی یغنم و هرمر، این مراد غنیمت جنگیه، نه همون غنیمت به همون معنای مفصل خود غنیمت معنی الان. و الفائده یفیده ها اون وقت ربح و امثال ایناست که دراش حاصل میشه ارباح اینا. و جایزه من الانسان للانسان التي و جایزه من الانسان للانسان، انسان جایزه به انسان میده، جایزه که ارزش داشته باشه، نه اینکه مثلا یه چیز جزئی اونه اون نمیخواد خمس نداره. من الانسان و جایزه من الانسان للانسان اون جایزه که التي لها خطر یا خطرون عظیم. حالا اینا بعدم در بحث‌های ارباب مکاسب میاد چون این روایت جهات شلوغ خیلی داره که ما باید بعد بحث کنیم. یکی از اونا المیراث الذی لا یحتسب، خیال نمیشه پدر نیست که ارث پدر برسه به پسر، نیست از پسر ارث برسه، یه چیزیست یه بانکوش خیلی دوری داره که هیچ خبر نداشه دفعه میبینید که هست. البته بحثیم اینا مجموعی متعارفه، گاهی پدر پسر هم ممکنه باشه که لا یحتسب هم نمیدونسته یعنی که پسری داره یا خیال نمیکرده فوری پسر بگیره و ارثش به او برسه بگذاره، اینا خیال نمیکرده، اینا لا یحتسب. ولی به حسب معمول لا یحتسب ها اینه خیلی مترتب نوعی این است که ابو ابن میگه بانکشی دوره که خیال نمیمرد اینا. و مثل عدوب بن یستلم این یستعسل فیوخذ مالو و مثل مال یوخذ لا یعرف له صاحبه، مجهول المال مجهول صاحبه، لابد مخلوط شده با مالهای حلال مخلوط شده و خبسی باید دار. حالا اینا رو باید معنا کرد، اینا به شروع بود. و ما سار الى قوم من موالی و اونایی که دیر موالی من آمده از من اموال الخرمیت الفسقه حزمیه نوشته. خرمیه بابت خرمدین که در ایران مذهب خاصی چیز کرده بوده و اینا میخواد بگه که هم از اموال اونا گاهی دیر همین شیعیان افتاده بوده، اینا بفرماد همینا باید خمس بده. فقد علمت ان اموال نظام سار الى قوم من موالی فمن كان عنده شيء من ذلك فليرسل الى وكيله ومن كان نائبا بعيد الشقه فليتعمد لإيصاله ولو بعدهين. حالا نشد نگه داره و تصمیم داشته باشه که بعد این رو برسونه، بی تفاوت بی خیال اینجور نباشه. فإن نية المؤمن خير من عمله. خب اینا فواید قرآنی و فواید عامی محفوظ قرآنی است. اما اونی که ایشون اشاره کرد که من خودم یه چیزی جعل کردم، خب یک مالیات جعل کردم، یه مالیات خمسه که راجب طلا و نقره که سال گذشته برش، و یه چیز دیگه که اون خمس نیست، یک دوازدهمه که در زیعه و امثال اینا وز شده. فاما الذی اوجب من الغلات و الزیاد فی کل عامل فهو نصف السدس. این فهو نصف چی؟ باشه اون خمسش خمس مخصوص اونه، اما این یکی مسئله غلطی نصف السدس این یک جعل عمومی کرده این را، اما اون نسبت به خمسی که در باره چیزه اون مخصوص همون ساله. و اما الذي اوجب من الغلات و زیافی کل آمین فهو نصف السدس. وقت نصف السدس از کسیست که البته زیهش کفاف مخارجش بده، اون وقت یک دوازدهم. اما این کسی که بخواد یک دوازدهم خارج بکنه لنگی میشه، اونم الزام نکرد در بارش. و اما الذي اوجب من الغلات و زیافی کل آمین فهو نصف السدس من منکان زیعتو تقوم به معونته و من کان زیعت الله تبینو به معونته فلیس علیه نسو سرسن ولا غیر زاله که چی برش نیست. خب این در اینجا اون وقت این روایت که بود، دنبال این روایت سوالاتی شده. من این روایت سوالاتی میخونم. علی بن مهزیار تعظیم استفسار داره که علی بن مهزیار قال کتب الیه ابراهیم بن محمد الحمدانی، میگه ابراهیم بن محمد الحمدانی به اون نوشت. این مکاتبه ها خیلی مکاتبه های به نحو مرسل هست. مکاتبه ابراهیم بن محمد الحمدانی با حضرت هادیه، با ابوالحسن الثالثه که بعدن هم در نقل دیگه هم تصریح شده که کتابت نامه به ابوالحسن الثالث نوشته شده، به ابوالحسن نوشته شده. مراد ابوالحسن ثالث این ابوالحسن که ابراهیم بن محمد و او معاصر است و وکیل بوده از ناحیه او از طرف حضرت هادی در همدان وکیل بوده. اینجا قال کتب الیه یعنی به حضرت هادی ابراهیم بن محمد همدانی نوشته. اقرأنی علیون کتاب ابیک. علی همین مقصود علی بن مهزیار، یا علی بن مهزیار نامه پدرت را به من خان بعد خانان نامه پدرت را فی ما اوجبه او علی اصحاب ضیاء، اون نامه رو نشون من داد و من خوندم که انه اوجب علیه نصف السدس بعد المعونه و انه لیس علی من یقوم زیعته به معونته نصف السدس ولا غیر ذلک. همین روایتی که من خوندم الان میگه این نامه رو من خواندم که این احتمال میدادیم ارز کردم و قرأت و انفی طریق مکه همین ابراهیم بن محمد همدانی رو که صدقی در اونجا شده باشه، که اینجا الان خودش میگه من این نامه رو دیدم. فختلف من قبلنا فی ذلک، اون اصحاب ما که در حضور ما هست پیش ما هستن در معنای این مسئله معونه اختلاف کردن که این مراد از معونه چیه، اختلاف نظر شد. فقالو یا با ما اختلاف پیدا کردن مثلا. فقالوا يجب على الزياء الخمس بعد المعونة، معونة الزیعه و خراجها، مخارجی که برای تحصیل زیعه هست خب مخارج باید بکنن تا زیعه یه دونه بارور بشه، و اون خراج سلطان که مالیت که سلطان میگیره مراد از معونه اینا، اونا گفتن مراد اینه، اون مستثنه هست. لا معونه تو رجل و ایالو، اونا دیگه مستثنا نیست. از حضرت سوال کرده فکتبه و قرعه علی بن مهزیار، حضرت جواب نوشت، حضرت هادی و علی بن مهزیار هم خواند. حالا این و قرعه علی بن مهزیار بهتر این بود چون راوی علی بن مهزیار و قرعه توح میگه. حالا این گاهی اشخاص از خودش به تعبیر غیاب ذکر میشه در اشعار که نوعا هست، سعدی چنین بیاد در بعضی از این نصف ها چنین گوید، او نصف فراهی مثلا در نصف هم میگن، حتی وقت بنده نمیدونم عبد جانی نمیدونم شدی چنین اظهار میدارد گاهی به تعبیر غیاب. حالا میخواد بگه که علی هم خواند، یعنی خود من هم خواندم این رو، و احتمال هم هست که فکتب علیه الخمس، اون وقت بعضی ها و قرعتو این را آمدن تفسیر کردن به قرعت علی بن مهزیار، این تفسیر داخل متن شده. چون همین نقل رو من الان میخونم، میبینید که در روایت دیگه و قرعت علی بن مهزیار نداره، این همین روایت منتها فکتب فلان مطلب، این قرعت علی بن مهزیار یه چیز حاشیه بوده داخل متن شده، اون وقت یه چیزیه. بل فکتب و غره و علی بن مهزیار علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان، اینا رو گفته. بعد روایت بعدیش اینه که محمد بن الحسین و علی بن محمد ان ابراهیم بن محمد الحمدانی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، اینجا اون مزمره اینجا دیگه اظهار شده، ابی الحسن مراد ابی الحسن ثالثه چون معاصره حضرت عادیه، اقرأنی علی بن مهزیار کتاب عبیج فی ما اوجبه و علی اصحاب زیا نصف صدف بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونتهی نصف صدف ولا غیر ذلک، فاختلف من قبلنا فی ذلک فقال یجب علی زیا الخمس بعد معونت زیا و خراجها لا معونت الرجل و عیاله، فکتب علیه السلام بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان، این همه روایت نقل کرده و قرق و علی بن مهزیار در اینجا نیست. این حالا حاشیه بوده، اون شخص شنیده که علی بن مهزیار میگه منم خواندم این را، در چجور بوده داخل متن شده اون و قرق و علی بن مهزیار وارد شده، در این نقل نیست. این هم روایت دوم. روایت سوم که اونم بی ارتباط به بحث نیست، اینه محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره عن ابراهیم بن محمد قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله اما یجب فی الزیا فکتب الخمس بعد المعونه، قال فناظرت اصحابنا فقال المعونه بعد ما یأخذ السلطان و بعد معونت الرجل. اینجا میگه که من نامه که به حضرت نوشتم سوال کردم از اون که مالیاتی که بر زیا هست چیه، به چه شکلی است، حضرت فرمود الخمس بعد المعونه. بعد میگه که با اصحاب، مراد این اصحابونا لازم نیست همه اصحاب باشه، یکی هم باشه نسبت اصحابونا گفته میشه. فناظرت اصحاب، اینا مقصود این است که با یکی از اصحاب من مناظره کردم و او گفت که مراد از این که بعد المعونه است، مراد اون خراجی است که سلطان میگیره، مالیات دولتی و خرجی که خود شخص داره، خرج عیال دیگه داخل نیست. و قال المعونه بعد ما یخذ سلطان و بعد المعونه که بدون، و کتبت الی انک قلت الخمس بعد المعونه و ان اصحابنا اختلفوا فی المعونه، شما توضیح بدید، و کتب الخمس بعد ما یخذ سلطان و بعد معونت رجل و ایاله، این هم هست. این روایت بعد، البته این سوال پیش میاد که خب ابراهیم ابن محمد مسئله الخمس بعد المعونه به حسب بعضی از روایات دیگه میگه علی بن معیار یا اونا کسان دیگه سوال کرده بودن، این در نامه ها نامه نوشته بود توضیح خواسته مراد از معونه چیه، میگه اونی که شما به دیگران فرمودید برای ما مجمل شده. در اینجا میگه من خودم سوال کردم اما یجو فزیا و حضرت فرمودن خمس بعد المعونه و این را. اونای دیگه میگه اونا سوال کردن و تفسیر کلام اونا را خواسته، اینجا آمده دوباره سوال کرده و بعد مجمل شده تفسیر خواسته. این چه دور میشه یه سوال دیگه بر هم یه نامه بنویسه اشاره کنه به نامه های اونا و جواب اون دوباره خودی سوال کنه و بعد بگه مجمل شد دوباره برای ما، با اینکه خب قبلا مسئله روشن بوده به وسیله نامه های اومدی. من خیال می کنم اونی را که نامه‌ای که اونا داشتن و استیضاح کرده به وسیله نامه ابراهیم محمد همدانی، اون نصف السدسی که یک دوازدهمی را که گفتن که اون خمس حکومتی بوده که حضرت جعل کرده بوده و خمس قرآنی نبوده، او رو سوال کرده و حضرت فرموده او هم بعد از معونه و معونه یادش خودش از این. این یکی دیگه به طور کلی سوال کرده، زه یک کاری نداره به خمس حکومتی که حضرت جواد جعل کرده، حضرت جواد خمس یا خمس حکومتی یا اون یک دوازده هم حکومتی، او راجع به اون مجبور حکومتی سوال نکرده، همون فرض الله را سوال کرده. کتب تو الی ابی الحسن علیه السلام اسئله اما یدی و فزیا و کتب الخمس بعد المعونه، نه اینکه اون که واجب کرده مثلا امام روی حکومت، همینجور ذاتا در زیا واجبه. این یه سوال علاحده است، مورد سوال غیر سواله، سوال جوابیست که برای او روشن شده بوده. و حضرت در جواب او فرموده که بعد از معونه است و بعد معونه مشتبه شده که آیا معونه ایال داخل معونه است یا نه، در جواب حضرت فرموده معونه ایال هم داخل معونه هست. این روایات مسئله شدید و روایتی هم راجع به معونه هست که میخونیم و